چیزی که مردم رو به وحدت و به اتحاد انسجام واداشته اینه که رسالت و مسئولیت سنگینی بر دوش مردم ما هست. ما اگر می‌خواستیم به اتفاقاتی که در دوروبر ما میفته، در عراق، در سوریه، در لبنان، در فلسطین، در یمن، در جای جای دنیا میفته، اینا رو اصلا نادیده بگیریم و کاری به این مسئله نداشته باشیم و دقیقاً مسیر خودمون رو از مسیر کشورهای دیگه جدا بکنیم، شاید وضع اقتصادمون وضع بهتری بود. ولی اون چیزی که ما درست مواهب مادی رو دقیقاً کم و بیش از دست دادیم، اون چیزی که به دست آوردیم عزت دنیا و آخرت امروز حسابی که دنیا روی ایران استقبال میکنه متفاوت از حسابی است که روی بعضی از کشورهایی که از نظر مادی نسبت به ما خیلی وضعشون بهتری میکنه. اونا رو اصلا به حساب نمیاره، کشورهایی که به عنوان گاو شیری آمریکا آمده است. ولی اون چیزی که ما از آموزه‌های دینیمون یاد گرفتیم و دقیقاً به اصطلاح این شعاری است که امام حسین میده و دقیقاً میگه که دشمن من رو بین دو چیز مخیر کرده، یا دقیقاً شهادت و یا پذیرش ذلت، ولی هیهات که من بخوام تن به ذلت بدم و برای زندگی چند روزه دنیا هر پستی و هر بناعتی رو بپذیرم. این ملت هم متأسی از دقیقت به اصطلاح آموزه های دینی و به اصطلاح روش و منش بزرگان دینی مسیر عزت و آزادگی و شرف و انسانیت رو دنبال کرده و در طول این سالهای گذشته ملت هم شناخته که اینا دنبال دقیقت آزادی ما، دنبال رفاه و آسایش ما نیستن. اینا میخوان ما بردشون باشیم، میخوان جاندارمشون باشیم، مثل گذشته در خدمتشون باشیم و مردمانشون دادن که در سایه همین اتحاد انسجام، در سایه پیروی و تبعیت از رهبران اولمون، دوممون و سوممون، در حال چه ما ملت منسجم هستیم، ملت یک پارچه هستیم. وقتی اتحاد و انسجام داشته باشیم عملا اون داستانی که لقمان به فرزندانش میگه که 40 تا چوب رو آورد و دقیقاً به اصطلاح چیه این 40 تا رو کنار هم دیگه قرار داد، هر کاری کرد نتونست اینا رو بشکنه، ولی تک تک اینا رو به اصطلاح جلو به فرزندش اینا رو شکست و گفت که فرزندان من اگر اتحاد و انسجامتون رو از دست بدید مثل این چوبهای انفرادی به راحتی شکسته میشید، ولی اگر در کنار همدیگه باشید هیچ کسی نمیتونه شما رو بشکنه. علت ما دقیقاً چیه؟ الان چنین وضعیتی رو داره. اگر اتحاد و انسجامی در کشور وجود داره، مردم به این باور رسیدن که این اتحاد و انسجام که میتونه کشور رو نگه داره، این اتحاد و انسجام که میتونه امنیت داره ما برمه هم بیاره، این اتحاد و انسجام که میتونه در آینده رفاه و آسایش برای ما بیاره. ولی اگر این اتحاد و انسجام رو کنار بذاریم و هر کسی مسیر خودش رو بره، من اگر دنبال رفاه فردی خودم باشم، توجهی به رفاه دیگران نرس باشم، نه جامعه به رفاه میرسه و نه من به رفاه میرسم.
آقای دکتر، ما پیش از اینکه شما تشبیرید هم با دکتر فرنیان که متخصص سیاست گذاری عمومی هستن صحبت کردیم. من این سوال مشترک رو اتفاقا از مهمان دیگر برنامه که با ما یه نیم ساعتی همراه بودن پرسیدیم. بالاخره ما همین میدونیم که تو ادبیات اقتصادی از این وحدت و همدلی ملی به عنوان سرمایه اجتماعی یاد میکنند و دنیا هم با این آشناست و خب این رو هم باور داریم که نقش تعیین کننده ای در پایین آوردن هزینه ها و بالا بردن کارایی ها داره. ما از یک بروکراسی رنجاوری گرفتاریم که نمیدونیم چطور خلاص بشیم با وجود سامانه های متعدد. اینو در گفتگوهای فراوان میگه با خود شما مفصل گفتیم. ناترازی هایی داریم مثل حوزه هایی از جمله برق، از جمله آب، از جمله بنزین و همینطور تغییرات اقلیمی محیط زیست. خیلی ها داریم میبینیم آروم آروم که اظهار نظرهایی میشنویم که حالا که چنین سرمایه اجتماعی قدرتمندی که فراتر از همه این مسائلی که من نام بردم تونسته از کیان و هویت و پایداری و دوام کشور در برابر بزرگترین ارتش نظامی جهان که از هیچ چی کم نذاشت برای نابودی ایران مقاومت بکنه، به تب میتونه مسائل مختلف اقتصادش هم حل بکنه. آیا شما به عنوان یک نماینده مجلس و همکاران دیگرتون در مجلس قوه مقننه مملکت بر این باورید؟ چگونه میشه اینو سرعت داد؟
نگاه کنید، ما اومدیم واقعا ابزارهای مناسب رو پیشبینی کردیم. اون چیزی که به عنوان صندوق پروژه ها چه به صورت ریالی چه به صورت ارزی پیشبینی کردیم، ما اعتقاد داریم که اگر هر کسی دقیقا دنبال اکثر کردن مطلوبیت و رفاه خودش و حفظ قدرت خرید خودش باشه، بره ارز خریداری کنه، سکه خریداری کنه، خودرو خریداری کنه، مسکن اضافی خریداری کنه، زمین اضافی خریداری بکنه، این دقیقا چیه؟ اینجا چون منافع این فرد با منافع جامعه همراستا نیست، هم خودش ضرر میکنه هم جامعه ضرر. ولی اگر این مسیرهایی که ما توی این قوانین پیشبینی کردیم، اگر دولت مردان ما، دستگاه های نهادهای توسعه‌ای ما، شرکت ها و نهادهای وابسته غیر دولتی ما مثل ستاد اجرایی، نمیدونم بنیاد مستضعفان، شهرداری ها، بیان از این ظرفیت هایی که ما در قوانین متعدد از جمله قانون تسهیل فضای کسب و کار، قانون تسهیل صدور مجوز، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها بعدم پیشبینی کردیم و مرتب داریم پیگیری میکنیم که با راه نجات کشور اینه که ما این سرمایه های خرد رو بیاریم کنار هم دیگه قرار بدیم و پروژه های بزرگ تولیدی و زیربنایی ازش بیرون بیاد. اگر این کار صورت گرفت، ظرفیت های اقتصادی ما توسعه پیدا کرد، ما دقیقا در مقابل تحریم ها، در مقابل فشارهای خارجی بیمه میشیم. چرا ما هنوز مثل بخش قابل توجهی از سرمایه های ما توی کشورهای مختلف رفته؟ برآورد اینه که 500 میلیارد دلار سرمایه های ایرانیان توی فقط اماراته. آیا این کار رو ما در داخل کشور نمیتونیم بکنیم؟ آیا این تسهیل رو نمیتونیم در داخل کشور داشته باشیم؟ آیا وقت اون نرسیده که نهادهایی مثل نمیدونم محیط زیست، مثل نهادهای نظارتی ما، مثل نهادهای توسعه ما به خودشون بیان و راه رو باز کنن برای دقیقت به اصطلاح کمک به توسعه ظرفیت های اقتصادی، توسعه ظرفیت های زیربنایی؟ و این کار در کشور ما امکان پذیر نیست. اینا مثال به موضوعات که بارها تاکید میکنیم.
آقای دکتر، این سوالات از ما میپرسید، از مردم میپرسید پاسخ بدن؟ پاسخ اینا به نظر میرسه که سمت نظام اجرایی حکمرانی مملکت باشه، نه؟
بله بله، ما نگاه کنید به نمایندگی از مردم، این سوال از مسئولین داریم. ما بحثمون اینه آقای رئیس جمهور، آقای معاون اول، وزرای محترم، ما که راه رو باز کردیم، وزیر محترم اقتصاد، ما به استناد بند به ماده 3 قانون برنامه شما رو مکلف کردیم که برای پرهای در حقیقت به اصطلاح پیشرانی که تو کشور میتونه گره‌گشا باشه برید این صندوق پروژه ها رو تشکیل بدی. دوستانی که در مجموع مختلف هستن، آقای شهردار محترم کلان شهر، شهر کوچیک، تو میتونی بعضی پروژه ها و طرح ها رو با منابع داخلی خودت، با منابع شهرداری کار انجام بدی، ولی مشکل تو با اعتبارات خودت حل نمیشه. تو اگر راه رو باز کردی، پروژه رو تعریف کردی، سرمایه مردم رو آوردی کنار سرمایه خودت، به جای یک کار چند کار میتونه انجام بدی؟ به جای حل یک مشکل چند مشکل رو میتونه حل کنی؟ چرا از این ظرفیت رو استفاده میکنی؟ ما نگاه کنی تو این جلسات توی جاهای مختلف بحثمون اینه و متاسفانه تو هر جلسه‌ای که میریم، مدیر مربوطه به جای که از ظرفیت من نماینده استفاده کنه، تقاضا بکنه این گیره‌ها و گره‌ها رو باز کنیم، ما مرتب میگیم که آقا چرا از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌کنی؟ تو الان اگر ظرفیت تولید نفتت محدوده، خب بیا صندوق پروژه‌های ارضی تعریف کن و در قالب این صندوق پروژه‌های ارضی می‌تونی این سرمایه‌های ریالی مردم رو جمع‌آوری کنی، اون بخشش که نیاز ارزی داره، برو ارزت از بازار، از دولت تامین کن و دقیقا به اصطلاح یا اصل و سود رو به صورت ریالی یا اصل و سود به صورت ارزی بسته به انتخاب سپرده گذار و سرمایه گذار پولو برگردون. مردم برای چی پولشون رو ببرن توی ارز هسته که توی خونه ها، تو گاو صندوق، توی صندوق امانات بانک ها بذارن و دقیقا چه مشکلی رو حل میکنه؟ ما داریم با این ذخایری که الان از ارز توی خونه میبریم، داریم اقتصاد آمریکا داریم کمک میکنیم.
درست.
چرا دقیقا پول اونا رو داریم از گردون خارج میکنیم، حفظ قدرت خرید میکنیم برای پول آمریکا؟ اصلا که ما باید راه رو باز کنیم. الان این مدیران ما بر چه تذکر میدیم، میریم میشینیم تو جلسات، تو جلسات توجیه میذاریم برای اتاق بازرگانی، برای نهادهای توسعه‌ای، برای مجموعه مختلف، هر کدوم به بهانه‌های مختلف دنبال این هستن که یک بهانه رو بگیرن، با این دلیل نمیشه. آقا این دل اگر نمیشه، آقا من رفتم این کارو دنبال کردم، اینجا گیر کردم، شما یه قانونگذار برو مسیر رو برای من باز کنیم، من قانونی برای من بردار. ولی متاسفانه همه دنبال این هستن که به بهانه‌های مختلف افره برن. در صورت که الان تو شرایط فعلی چطور ما میخوایم به اصطلاح چیه این تاب‌آوری اقتصادی رو و اقتصاد مقاومتی رو توی جامعه محقق بکنیم؟ اقتصاد مقاومتی و اقتصاد تاب‌آور به اینه که دقیقا این سرمایه خرد بیاد بره توی بخش انرژی، بره توی بخش معدن، بره توی زیرساخت‌ها، بره توی بخش تولیدی، ظرفیت‌های کشور رو توسعه بده. اگر این کار صورت گرفت، مشکل اشتغال ما حل، مشکل ارز ما حل، مشکل درآمد ما حل، مشکل تورم ما حل، همه مسائل و موضوعات ما حل.
دکتر قادری ببخشید، من یه نکته میتونم
بفهمید.
دلایل چرا اصلا این نکاتی که آقای قادری میفرمایند، انتظار شما هم تو پرسشتون بود که چرا محقق نشده. ببین تو حوزه سیاست گذاری عمومی، ما بعد از یک مسئله شناسایی میشه، میاد تو دستور کار قرار میگیره. بعدی که با دستور کار یا چرخه بعدی، چرخه سازگذاری، بعد از اینکه تو دستور کار قرار میگیره، اصلا میاد تو اجندا ستین قرار میگیره، میره تو حوزه تقنین، یعنی مجلس به عنوان پارلمان روش قوانین موضوعی مشخصی رو تدوین میکنه. مرحله بعد میره تو مرحله اجرا یا همون ایمپلمنتیشن پالیسی. اون تو مرحله اجرا و مشکلات مختلفه. اینجا الان آقای دکتر قادری اشاره کردن تو اجرا مشکل داریم. خب این مرحله بعدی داره آقای دکتر قادری، بعد از اینکه مرحله اجرا مشکل خورد، ما یه مرحله تو چرخه سازی گذاریم تحت عنوان ایوالویشن پالیسی که مرحله ارزیابیه. یعنی ما مشکلی که داریم توی کشور خیلی ارزیابی درستی از اجرای سیاست ها و حتی تقنین و تدوین قوانین صورت نمیگیره. ما دستگاه های نظامی دنبال این هستن، مدیر اجرایی اگر یک جایی یک قدمی رو از اون خط قرمز هایی که مشخص کرده قانون یک قدم بخواد برداره، و ملاحظات چیز مختلف هست دیگه، به هر حال دیوان محاسبات، دستگاه نظاری، سازمان بازرسی. ولی اگر یک مدیری یک قدمی رو مثبت برمیداره، کمک میکنه، سازمان ارتقا پیدا میکنه، مشکل حل میشه، اینجا اتفاق خاصی نمیفته. بخاطر همین دقت کرده باشید مدیران اجرایی ما عموماً حالا خیلی خلاقانه و نوآورانه اقدام نمی کنند. بخش خصوصی ما خیلی خلاق‌تره، خیلی نوآورتر، ابتکارات خاصی داره. دولت ما و بخش دولتی این موضوع کمتر می بینیم، چون انقدر قوانین دست و پاگیره، مدیر اون شجاعت لازم یا اون که بتونه ابتکار انجام بده، یه اتفاق اقتصادی رو تو سازمان خودش رقم بزنه رو نداره. اکثرا این موضوع مشاهده است، این دست روانی دست و پاگیره و معمولا محافظه کاران اقدام میکنن. در واقع از مدیران ما منتظرن که این دوران تصدی مدیریتشون بگذره. به هر حال خیلی الا خیلی عامیانه بگم، خودشون درگیر موضوعات مختلف نمیکنه. این خودش یک آسیبه که باید ارزیابی بشه، ببینیم که این یک سیاست اقتصادی ما اگر دیدیم که به نتیجه کمتری میرسه. به هر حال حالا چند هفته برنامه توسعه داشته، برنامه هفتم پیشرفت است، برنامه توسعه 6 تا برنامه توسعه 5 خود من که پایش هم من خاطرم هست، دوره‌ای که من مشاور کمیسیون اجتماعی بودم، دوره های بعد بررسی کرده بودم، بالغ 35-40% ما برنامه هامون محقق نشده. اون وقت برنامه محقق می‌کنه که ارزیابی درستی نمی‌کنیم، که بعد بیایم دوباره بازآفرینی کنیم و بازسازی کنیم و مرحله و چرخه خودش بعد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر قادری. در یه جنبندی نهایی هم بگذاریم، من فرموشت شما رو خواهش بکنم که این بحث رو برنامه رو تکمیل بکنه، ببینید که به نظر میرسه با همه اشاره هایی که ما از ابتدا داشتیم، شما فرمودید، آقای دکتر فرنیان هم الان دوباره اشاره کردن، محیط جامعه هم انتظارات ویژه‌ای رو خواهد داشت برای این که سرعت بگیره پیشرفت و توسعه مملکت، و در این حال مسلما در دوره پساجنگ اتکای به وحدت ملی و سرمایه اجتماعی برآمده از دفاع ملی همه جانبه، به نظرم میرسه هم مجلس هم دولت هم ارکان مختلف نظام حکمرانی کشور رو در حقیقت ازش انتظار ویژه‌ای داره که بر سبک و سیاق‌های پیچیده گذشته نه بلکه شفاف و دقیق‌تر و با قدرت بیشتری پیش رو بودن ببینه. به نظرتون میشه به این انتظارات پاسخ داد؟ جامعه رو ما اینطور درک میکنیم؟
بله، من فکر میکنم به هر حال واقعا اگر سیستم اداری بخواد و مدیران اجرایی ما در سطح بالا، رئیس جمهور، معاون اول، وزرا، به جای اینکه وقتشون رو و زمانشون صرف کارهای ریز و پیش پا افتاده بکنن و به جای اینکه خودشون درگیر مسائل بکنن که هیچ آخر عاقبتی نداره، یا دستگاه‌های نظارتی ما به جای اینکه بشینن حالا یک تخلف صورت بگیره باش برخورد بکنن، باید از اونور به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کنن. من مدیر اجرایی چرا از این ظرفیت قانونی استفاده نکردم؟ من یه موضوعی رو ترسار کردم از یکی از وزرا که چرا این فلان هتل، چرا فلان مجموعه وای تولیدی بلا استفاده مونده، چرا این چیز انجام نمیشه. مسئول مربوطه توی نهاد نظارتی من زنگ زد با توپ و تشر که چرا رفتی از وزیر ما ترسال کرده. گفتم که برای نیست که شما فقط با دل دوزه ها برخورد بکنید، این وظیفه توه، بری اینا رو بیاری حل کنی. اینا سرمایه های مملکته. اینا دقیقا من از آن اگر بخوام برم اونان نماینده دقیقا یه کار بزرگی این چنینی انجام میدم، ده ها هزار میلیارد تومان باید پول از دیرم کنید و برستم به اینجا. کی باید از این سرمایه ها حفاظت بکنه؟ من فکر کنم که روی مطالبه‌گری، روی پرسشگری باید در بین مردم، در بین نهادهای مدنی ما توسعه پیدا کنه و بحث ما تا زمانی که مردم پرسشگر نداشته باشیم مسئول پاسخگو نخواهیم داشت.
درست.
من نماینده، اگر کسی تو حوزه انتخابی به من فشار نیاره، مرتب مطالبات و خواسته مردمی رو منعکس نکنه، من به هیچ وجه دقیقا به صلاح وقتی ممکنه نذارم برای کار مردم، برای پیگیری مردم. ولی اگر مردم پرسشگر باشن، نهاد مدنی ما اگر بیاد و فشار بیاره، من ناچارم. اگر دیدم چه توان میده من وجود نداره، بار بعدی دیگه به هیچ وجه اصلا کاندیدا نمیشم.
درست.
ما نگاه کنید، حوزه مسئولیت ها باید تقریبا به حوزه مین باید تشبیه بشه که هر کسی به خودش اجازه نده بیاد مسئولیت بپذیره و کار مسئولیت نباید به صلاحیت مسئول نباید راحت باشه. مسئول اگر از عهده‌اش برمیاد، اگر توانش رو داره بمونه، اگر نداره جا رو برای کسی خالی بکنه که بتونه کار رو انجام بده.
درست.
ما اگر این مطالبات رو توی مردم تقویت بکنیم، مردم رو دقیقا به صلاح بخواییم که برم ورود پیدا کنن و واقعا روی مسائل و موضوعات مختلف متوجه بشن، کار قابل انجام. اگر قانونگذاری من ایراد اشکال داره، راه رو باز نکردم، قوانین پیچیده و مبهمی داره، منو باز وادار بکنم که برم که این معضلات و مشکلات قانونی رو برطرف بکنم. ولی اگر به صلاح گیر توی اجراس هم باید فشار بیارم مسئول، آقای مسئول چرا از ضربت قانونی سرده من فکر کنم بهترین راهش اینه که این روی مطالبه گری رو تقویت بکنیم. ما ظرفیت بسیار بالایی برای کشور داریم و میتونیم خیلی راحت مسائل چقدر مردم رو باسیم.
خیلی متشکرم. بر صورت جان کلام آن چیزی که در فرمایشات هر دو بزرگوار آمد که میشه جامعه هم با تکیه بر تجربه که از این وحدت و انسجام ملی داره، مطمئنا انتظار داره که چالش های اقتصادی رو برش فائق بیاد، انتظار شفافیت، سرعت عمل، دقت و علمی و تخصصی عمل کردن و تصمیم گیری از جانب مسئولان رو هم در حوزه اقتصادی داره. امیدوارم که شاهد موفقیت های افزون تر باشیم. آقای دکتر قادری، نماینده محترم مجلس، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همینطور آقای دکتر فرنیان، متخصص سیاست‌گذاری عمومی و جامعه شناسی سیاسی، بسیار متشکرم از همراهی هر دو بزرگوار و همینطور مهمان دیگه آقای قاسم. متشکرم خانم آقایان، شنوندگان عزیز، با سپاس از همراهی شما در این برنامه، براتون بهترین ها از خدای بزرگ مسئلت دارم و خداحافظ.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شب روشن می شود به امید. شب روشن می شود به روایتی از رسیدن.
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت را در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسد.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
این کار کردن سخته، مخصوصا ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشد مثل کوه سنگین بود، نمیشه تکون داد. بعضی موقع بعضی از
مهمان شب لحظه های ما هستید. در
شب آفتابی
به خدا. شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد، سلام به شما، شبتون بخیر باشه. برنامه شب آفتابی تقدیم به شما. در برنامه امشب از مزیت رقابتی در کسب و کار خواهیم گفت. مهمان امشب ما خانم دکتر فاطمه یلان هستند، کارآفرین و مدیر مؤسسه آموزش کسب و کار. خانم دکتر مژگان همدمی، متخصص علوم اعصاب، با مرور مقالات و خبرها پرونده ویژه‌ای را آماده کردن که از نحوه عملکرد مغز کارآفرینان برای ما بیشتر خواهد گفت. امشب هم در بخش شب‌چراغ یک باور غلط در کسب و کار رو خواهیم شناخت. البته آیتمی که خانم آذین پیراسته از شکست‌ها و پیشرفت‌های کارآفرینان برامون آماده کردن خواهیم شد. بریم که با مهمون برنامه امشب بیشتر آشنا بشیم. همه شما دوستان عزیزم، شبتون بخیر باشه. همچنان با ادامه برنامه شب آفتابی از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و نوبتی هم باشه. میخوام بریم به سراغ مهمان برنامه امشبمون، سرکار خانم دکتر فاطمه یلان. خانم دکتر فاطمه یلان با توجه به تحصیلاتشون در حوزه دکترای مدیریت بازاریابی، یه مجموعه ای دارن که در حوزه کارآفرینی و البته مشاوری کارآفرینی فعال هست. راجع به حوزه کاریشون و فعالیتشون میخوایم باشون گفتگو بکنیم. ایشون به عنوان مدرس حوزه کارآفرینی هم دارن فعالیت میکنن و امیدوارم که مجموعه گفتگو مورد توجه قرار بگیره. قطعا کسی که خودش مستقیما توی فضای کارآفرینی و کسب و کار هست میتونه خیلی کمک بکنه به اونایی که یا به دنبال ایده های نو هستن یا خودشون دقیقاً تو فضایی هستن که به دنبال یه موقعیت مناسب کاری و شغلی هستن. خانم دکتر یلان سلام به شما، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، انشالله که اوقاتتون بهترین باشه و من هستم در خدمت شما.
زنده باشید، خیلی متشکر. خب یه خورده از خودتون برای ما بگید، از سابقه کارتون، فعالیتتون، نکاتی که میتونه آغاز کننده خوبی برای بحثمون باشه تا بعد یواش یواش پرسش های از خدمتون بپرسیم.
خدمت شما عرض کنم که طبق معرفه که شما فرمودین، من حدود 14 ساله که به عنوان مدرس دانشگاه هستم در حیطه مباحث بازاریابی، مدیریت و کسب و کار. خدمت شما عرض کنم که اگر بخوام یه مقداری برای شنوندگان به گونه ای بگم که یک مسیر هدایتی هم باشه که چگونه شد که ما به اینجا رسیدیم، شاید مدت ها قبل از این 14 سال من کارهای اداری رو انجام میدادم و به صورت مستمر، حالا یه کار روتین بود و بعد از یه مدت شاید به یک جایی رسیدم که شاید بهتره که یه تحولی توی کارم و مسیر زندگیم ایجاد کنم. و این از اینجا شروع شد که وارد تدریس شدم، وارد دانشگاه شدم و به عنوان کسی که تمایل داشت به افراد چیزهایی رو، مواردی رو یاد بده. بعد از حدود 5 یا 6 سال تو دانشگاه این حس رو داشتم که دانشجوهای من وارد بازار کار نمیتونن بشن، به این ترتیب که فارغ التحصیل میشن، مهارتی رو یاد میگیرن یا حتی تو حوزه کاری هستن ولی توی واحدهای فروش یا برقراری ارتباط با مشتری دچار مشکلن. و من احساس کردم که چقدر خوبه من بتونم در کنار این دانشجوهایی که مشتاق هستن فروششون رو بالا ببرن، موفق باشن، کسب و کاری برای خودشون داشته باشن، همراهیشون کنم. اونجا بود که جرقه تأسیس شرکت تعاونی تو ذهنم ایجاد شد. یه شرکت خانوادگی هست که در زمینه کسب و کار و مشاوره. به این ترتیب که سعی می‌کردم در وهله اول استعدادیابی انجام بدم بین گروهی که حالا به هم مراجعه می‌کنن، اگر دانشجویان هستن یا جلوتر کم کم با زنان سرپرست خانوار وارد کار شدم و تو این قسمت خیلی به خودم می‌بالم چون خیلی تلاش کردم. زنان سرپرست خانوار شاید میانگین سنی 45 سال دیگه امکان حضور در دانشگاه رو نداشتن و نیاز بود که کسی راهنماییشون کنه و نتایج خوبی تا اینجا داشتیم. خدمت شما عرض کنم که قسمتی که بعد از اینکه استعدادیابی رو انجام میدادیم شروع میکردیم مهارت آموزی به افراد و از بین مهارت‌هایی که علاقه من بودن بر طبق اون استعدادی که درشون پیدا میکردیم وارد حیطه کاری می شدن یا اینکه اگر تو حیطه کاری خودشون بودن تو اون زمینه یه سری مشاوره ها بهشون می دادیم و به عنوان کارآفرین معرفی می شدن، وارد بازار می شدن با اعتماد به نفس بیشتر و اشتغالشون رو شروع می کردن.
بسیار خیلی خوب، شما یه مقدمه به نظرم مناسبی رو برای بحثمون انتخاب کردید، بهش پرداختید. حالا پرسش‌های زیادی هم من دارم که دونه دونه میخوام راجعش بپرسم. یه بخش برمیگرده به همین نکات که شما الان بهش پرداختید و اشاره کردید. یه خورده بریم عقب‌تر، قبل از اینکه شما اصلا به قول خودتون وارد فضای کار اداری هم بشید، از تحصیلاتتون برام بگید. مسیر تحصیلی که داشتید توی چه فضای خانوادگی بودید؟ آیا اونجا هم دغدغه کسب و کار بود؟ با چه پیش زمینه ذهنی تصمیم گرفتید وارد شاخه‌ای بشید که هم خودتون احتمالاً یه موقعیت شغلی خیلی مناسبی رو پیدا بکنید و هم در کنارش ایده هایی رو بدید برای آدمایی که به دنبال یه موقعیت شغلی مناسب هستن؟ یه ذره عقب‌تر برگردیم، از اون مسیرم برای ما یه خورده بگید تا بعد انشالله گفتگو رو پیش ببریم.
شاید خود داستان زندگی من از این بابت شیرین باشه که من